بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. محمد ابن عبدالوهاب که فردی بود اهل سرزمین نجد، محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان آل مشرف تمیمی، در سال 1115 هجری قمری که برابر با 1703 میلادی است متولد شد در شهری به نام عیینه در سرزمین نجد، و در سال 1791 میلادی که مقارن با 1206 هجری قمری است در اثر بیماری از دنیا رفت. این شخصیت تأثیر فوق العاده ای در حوادث این دوران پس از طرح ادعاش در دنیای اسلام داشته. خب ابتدا در همون شهر عیینه که محل تولدش بود شروع کرد برخی از اندیشه ها و افکار رو مطرح کردن که بوی کاملا مشخصی از انحراف از حقیقت دین داشت. پدر او به شدت باش مخالفت کرد، و حالا خواهم گفت که برادر محمد ابن عبدالوهاب که سلیمان ابن عبدالوهابه، بعدها که محمد ابن عبدالوهاب اندیشه ها شده یه شفافتر مطرح کرد و فتنه هایی رو بر پا کرد در سرزمین نجد، برادر او یه کتابی نوشت به نام السبائق الالهیه فی الرد علی الوهابیه، سلیمان ابن عبدالوهاب برادر محمد ابن عبدالوهاب. به هر حال مخالفت های زیادی در همون محل تولد او و زادگاه او علیهش برخاست. ابتدا امیر عیینه با او همراهی کرد، همدلی کرد، ولی بعد که اعتراضاتی در داخل شهر برپا شد یک نامه تندی از طرف حاکم احصا و قطیف که این عیینه هم در اون محدود قرار داشت برای این امیر عیینه رسید و به او دستور داد که محمد ابن عبدالوهاب رو به قتل برسان به خاطر این انحرافی که داره ایجاد میکنه و فتنه ای که برپا میکنه. خب او چون به هر حال یک گرایشی پیدا کرده بود به محمد ابن عبدالوهاب، از طرفی هم نمیتوانست از دستور رده بالاتر خودش تمرد بکند، به محمد ابن عبدالوهاب دستور داد که عیینه رو ترک کن، برو و الا من مأمورم که تو رو به قتل برسون. او هم از عیینه اومد بیرون و رفت به شهر درعیه. تو درعیه در واقع امیر درعیه محمد ابن سعود بود. محمد ابن سعود جد خاندان سعود است، آل سعود است که الان بر سرزمین نجد و عربستان امروزی حکومت میکنن این خاندان. به هر حال محمد ابن سعود احساس کرد که میتواند به کمک انحرافات فکری محمد ابن عبدالوهاب بستری برای تحقق آتشش به قدرت و توسعه قلمرو به حاکمیت در اختیار بگیره. لذا با محمد ابن عبدالوهاب قرارداد همکاری بستند محمد ابن سعود، و از اونجا این فتنه دیگه حالا مجهز شد به قوای نظامی. اعراب وادی نشین با همون خوی و خلق وحشیگری دور از عواطف انسانی زیر پرچم محمد ابن سعود به مکتب محمد ابن عبدالوهاب پیوستند و از اون به بعد فتنه های عجیبی شروع شد. شروع کردن حمله کردن، تعرض کردن، چون محمد ابن عبدالوهاب همه مسلمان ها رو مشرک میدانست بلا استثناء، هم از سنی و شیعه، و تنها موحد رو خودش میدانست و پیروان خودش. کتاب ها و آثارش هم موجوده و به دلیل اینکه همه رو مشرک میدانست، چه سنی های سرزمین حجاز رو چه شیعه های اون سرزمین رو، خون همه رو مباح میدانست، اموال همه رو در واقع مباح میدانست و هیچ حرمتی برای هیچ امر مقدسی هم قائل نبود. خب مستر همفره انگلیسی که جاسوس انگلستان بود در سرزمین های اسلامی، او خاطرات خودش رو نوشته که چگونه شروع کرد سرمایه گذاری کردن روی این حرکت تلفیق شده از انحرافات فکری محمد ابن عبدالوهاب و قدرت خشن و دور از عواطف انسانی محمد ابن سعود. این مستر همفر خاطراتش رو به قلم خودش نوشته به زبان انگلیسی. تو جریان جنگ جهانی دوم خاطرات مستر همفر در آلمان توی مجله اشپیگل به صورت سلسله مقاله هایی منتشر شد. بعد از جنگ جهانی دوم هم به زبان فرانسه ترجمه شد و در کشور فرانسه باز یکی از مجلات او رو منتشر کرد. بعدها از زبان فرانسه هم به زبان عربی ترجمه شد، در لبنان منتشر شد و در پی او کتاب عربی به زبان فارسی هم منتشر شد که کتاب جالبی است، کم حجم اما نکات بسیار قابل تأملی دارد، به اسم دست‌های ناپیدا، خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی، منتشر شده در ایران ترجمه آقای احسان قرنی. به هر تقدیر این مثلث شوم، یعنی سیاست انگلیس که بر متلاشی کردن جهان اسلام بود، اون روز قدرت حکومت عثمانی به هر حال یک قدرت با قلمرو وسیعی بود و در برابر نفوذ استعماری غرب یک دژ محکمی تلقی می شد و لذا دنیای غرب برنامه ریزی کرد برای متلاشی کردن این کشور عثمانی و تکه تکه کردن در واقع جهان اسلام. همین پروژه‌ای که اتفاق افتاد و نتیجهش این همه کشورهای کوچک با 1001 مسئله در خطوط مرزی که برای اینها ترسیم کرد دنیای غرب، که همه این خطوط مرزی نقطه‌های التهاب و تشنج است. علی هر حال جریان وهابیت شکل گرفت و با وحشیگری خاصی که داشتن شروع کردن حمله به نقاط مختلف سرزمین عربستان و تنها به خود کشور عربستان، یعنی قلمرو به حجاز محدود نمی‌دانستند، همه جهان اسلام هدفشون بود. تو سال 1216 هجری قمری حمله کردن به شهر کربلا، یعنی 10 سال بعد از مرگ محمد ابن عبدالوهاب، بابای مسلح خشن و بدوی و صحرایی وهابیت به رهبری خاندان سعود حمله کردن به شهر کربلا توی ماه ذی‌قعده بود. اومدن در واقع اون دژ و باروی شهر رو تخریب کردند و یورش آوردن به داخل شهر کربلا، مردم رو در کوچه و بازار به قتل رسوندن و تا ظهر هنگام تو شهر جولان دادن، هر چی دستشون اومد غارت کردن، که در داخل حرم ابو عبدالله حسین علیه السلام و ابو الفضل العباس علیه السلام و چه در مغازه ها و خانه های مردم، هرچه توانستن تاراج کردن و نزدیکی های ظهر دیگه شهر رو تخلیه کردن، رفتن یه منطقه به نام ابیز، محلی به نام ابیز بیرون کربلا، اونجا جمع شدن و چون مردم کربلا رو مشرک میدانستن میگفتن خب ما به مشرکین حمله کردیم، غنائم گرفتیم، 1/5 غنائم مال فرمانده و امیر ماست، لذا 1/5 او رو دادن به امیر سعودی خودشون و مابقی رو تقسیم کرد امیر بین همین مهاجمین، به هر پیاده ای یک سهم و به هر سواره ای دو سهم داد و همه این انبار رو تقسیم کرد. بخواید تاریخ این واقعه را بخونید، صلاح الدین مختار یک کتابی داره به نام تاریخ المملکت العربیت السعودیه کما عرفتو، تاریخ کشور عربی سعودی اونگونه که من شناختم و پی بردم. تو این کتابش ماجرا رو به همین ترتیبی که عرض کردم توضیح میده. عثمان ابن بشر یک کتابی داره به نام المجد فی تاریخ نجد، یعنی افتخاراتی که در تاریخ سرزمین نجده. نه همشون وهابی هن، خود این نویسنده های این کتاب ها. او ماجرای حمله به کربلا رو که توضیح میده، میگه گنبد بر روی قبر رو ویران کردن نیروهای مهاجم و صندوقی که روی مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود، صندوق بسیار گران قیمتی بود، زمرد و یاقوت و جواهرات دیگری رو روی اون نصب کرده بودن، صندوق جواهر نشانی بود، این صندوق هم برداشتن بردن و توی شهر هم هر چه دستشون اومد از اموال مردم، از سلاحایی که وجود داشت، لباسها، فرشهای طلا و نقره‌ها، قرآن های گران قیمت و نفیسی که بود در شهر کربلا، همه اینها رو غارت کردند. و اینجوری که عثمان ابن بشر می نویسه، ظهر هنگام از شهر کربلا بیرون رفتن در حالی که قریب به 2000 نفر از مردم کربلا رو کشته بودند و از این 2000 نفر 500 نفرشون در صحن مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام کشته شده بودند به دست وهابیون. یه گروه این گونه ای این ماجرای حمله شون به کربلا اجمالا، فکر نکنید حالا نسبت به شیعه ها فقط مسئله داشتن، نه، نسبت به سنی های سرزمین سعودی هم همین روحیه رو داشتن. سرزمین حجاز اون روز که هنوز کشور سعودی شکل نگرفت بود، نمونهش حمله ای که به طائف کردن. خب مردم طائف سنی بودن غالبا. یه نویسنده و مورخ عرب به نام جمیل صدقی زهابی، او ماجرای حمله وهابیون رو به طائف می نویسه طفل‌های شیرخوار رو در حالی که توی سینه مادرشون بودن وهابی‌ها سر می بریدن. و یه عده‌ای تو جلسه قرآنی نشسته بودن، مشغول آموزش قرآن بودن، حمله کردن، همه اونها رو کشتن، دیگه مردم از خونه هاشون هم فراری شدن، حمله کردن اینها مغازه ها رو، مسجد ها رو، هر جا هر کسی رو پیدا کردن کشتن و هر مالی رو مشاهده کردن به تاراج بردن، حتی کسانی که مشغول نماز بودن در حال رکوع و سجود بودن. و کتاب‌های بسیار زیادی که در بین اونها قرآن کریم بود و اینجوری که این نویسنده سنی می‌نویسه، نسخه‌هایی از کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم و سایر کتب فقهی و حدیثی اهل سنت بود، همه اینها را هم ریختن تو کوچه و لگدمال کردن و از روش رد شد. بنابراین اینا اصلا بحث شیعه و سنی نیست، همه جهان اسلام رو مشرک میدانن با تفکر خودشون و با اون روحیه خشن و ددمنشانهی که از بربریت و در واقع توحش اعرابیگری مایه گرفته، اینگونه خونریزی و ویرانی به دنبال میاره. انحرافات فکری فراوان محمد ابن عبدالوهاب رو فرصت نیست ما یک به یکش رو بپردازیم بهش و بگیم که او چه دلائلی برای مشرک دانستن بقیه مسلمان ها آورده و این دلائل چگونه دلیل نیستند که علیلند و یاوه های معارض با قرآن و معارض با احادیث خود اهل سنت و سیره پیامبر اکرم. نمونهش مثلا این محمد ابن عبدالوهاب نهی میکرد که کسی صلوات بفرسته بر پیامبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر میشنید کسی صلوات میفرسته به شدت ناراحت میشد و عصبانی میشد و کسی رو که صلوات فرستاده بود به شدت اذیتش میکرد و دستور میداد که کیفرش کنن. نقل شده که یه پیرمرد نابینای متدینی اهل سنت مؤذن بود و این در اذان در واقع هنگام بردن نام پیغمبر اکرم صلوات فرستاد و محمد ابن عبدالوهاب دستور داد که اعدامش کنن به خاطر این کاری که کرده بود. و خیلی از کتاب هایی هم که در فضیلت صلوات خود اهل سنت نوشته بودن همه اینها رو دستور داد بسوزنند و از بین ببرند. یه آدم اینجوریه، یعنی با این روحیات در واقع محمد ابن عبدالوهاب شخصیتی است با این مشخصات. بنیانهای فکری محمد ابن عبدالوهاب هم از آثار ابن تیمیه میشه پیگیریش کرد و پیدا کرد. ابن تیمیه تو قرن هشتم زندگی میکرد، محمد ابن عبدالوهاب تو قرن دوازدهم و سیزدهم زندگی میکرد. ابن تیمیه تو قرن هشتم آثاری نوشت، تألیف کرد که در اون آثار ریشه های همین اندیشه های محمد ابن عبدالوهاب رو میشه دید. او هم به شدت آدم متعصب و ضد خصوصا شیعه و دارای افکار انحرافی که او هم بر اساس افکارش همه مسلمان ها رو مشرک میپنداشت و متهمه به شرک میکرد، به ویژه یک کینه فوق‌العاده‌ای نسبت به شیعه داشت. و این در شرایطی بود، این کسی که همه دنیای اسلام رو مشرک میدانست، تو آثارش امروز هم هست کتابای ابن تیمیه، به روشنی خدا رو جسم میدانه، دارای بدن جسمانی میدانه خدا رو، خدا رو دارای دست، پا، چشم، گوش، زبان، دهان و امثال اینها میدونه. گفتم حالا سالهای قبل به مناسبت اشاره کردم بعضی از حرفهای ابن تیمیه و شاگردان ابن تیمیه رو. ابن بطوطه یه مورخ و در واقع یه جهانگرد سیاه هم عصر ابن تیمیه بوده. او تو کتابش می نویسه که من رفتم به شهر دمشق، تو مسجد جامع دمشق ابن تیمیه بالای منبر بود، مشغول صحبت بود، موعظه می کرد و به مردم گفت که خدای متعال میاد به آسمان دنیا. بعد گفت همین جوری که من الان میام. بعد یه پله منبر اومد پایین و همینجوری خدا میاد پایین، یعنی کاملا جسمانی. این رو ابن بطوطه تو کتابش نوشته. به هر حال افکار ابن تیمیه اینقدر منحرف و سخیف بود که اهل سنت به شدت علیهش برآشفتند و انداختنش زندان و کتابهای زیادی هم در رد ابن تیمیه نوشتند. ولی خب این انحراف ابن تیمیه که حالا خواهم گفت ریشه های افکار ابن تیمیه رو شما در قرون اولیه اسلام باید بگردید دنبالش و حالا یه اشاره خواهم کرد، به هر حال این افکار جانمایه تفکرات مکتب وهابیت شد که توسط محمد ابن عبدالوهاب در واقع تدوین شد و با حیله استعمارگر پیر یعنی انگلستان به عنوان یک ظرفیتی برای به جان هم انداختن مسلمان ها و از بین بردن وحدت اسلامی و نابود کردن کل اسلام و از پا در آوردن حکومت عثمانی که اون روز به عنوان حکومت مقتدر در سرزمین های اسلامی حاکم بود در واقع مورد استفاده قرار گرفت. خب حالا یه تصویر مجملی از ماجرای وهابیت رو که عرض کردم خدمتون، این مسئله حمله به مدینه رو بگم تا بعد یه خود بحث رو عمیق‌تر بهش اشاره کنم. دو بار به مدینه حمله شد توسط وهابیون. یه بار تو سال 1221 قمری وهابیون حمله کردن به شهر مدینه و یک سال و نیم شهر مدینه مقاومت کرد، در محاصره بود و مقاومت کرد جلوی وهابی‌ها، حمله وهابی‌ها. ولی بالاخره بعد از یک سال و نیم شهر سقوط کرد و وهابی ها وارد شهر شدن، شهر رو به تصرف در آوردن و بعد شروع کردن غارت کردن. اول اومدن سراغ حرم پیغمبر اکرم، همه اشیاء گرانبها هایی رو که تو حرم رسول الله بود همه رو به غارت بردن. بعدم رفتن قبرستان بقیع، قبوری که در اصلا میدونید قبرستان اسمش بقیعه، خود وهابی ها هم اسم اونجا رو میگن قبرستان بقیع. بقیع یعنی محلی که دارای بقعه است. تمام بقعه های قبرستان بقیع رو، چه بقعه هایی که بقعه ائمه چهارگانه ما در این قبرستان، امام مجتبی و امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام چه او رو ویران کردن و چه سایر قبور. به هر حال تو این یورش مقدار زیادی غنایم با خودشون بردن، اینجوری که نوشته شده 40 صندوق مملو و از جواهرات گرانبها مرصع به الماس و به یاقوت های گرانبها، اینها رو از تو حرم پیغمبر بردن. حدود 100 قبضه شمشیری که هدیه شده بود به حرم نبوی، شمشیرهای گرون قیمتی که غلافهایی که با طلای ناب در واقع متلا شده بود غلافهاش و با جواهرالات مثل الماس و یاقوت و اینها در واقع جواهر نشان شده بود این غلافها، حدود 100 تا شمشیر اینجوری هم که متعلق به حرم مطهر نبوی بود، اینا رو با خودشون غارت کردند و بسیاری چیزهای دیگر هست. این یورش اول وهابیون بود به شهر مقدس مدینه در سال 1221 قمری. تو سال 1344 هجری قمری یورش دوم وهابیون آغاز شد. ابتدا حمله کردن شهر مکه، شهر مکه رو تصرف کردن به سرکردگی عبدالعزیز ابن سعود و بعد از اینکه مکه رو به اشغال در آوردن رو آوردن به سمت شهر مدینه و بعد از محاصره شهر مدینه و جنگیدن با مدافعان شهر بالاخره روز 8 ماه شوال سال 1344 هجری قمری اینها وارد شهر مدینه شدند و مأمور حکومت عثمانی رو از شهر بیرون کردند و شروع کردند قبور ائمه بقی رو به طور کلی ویران کردند، با خاک یکسان کردند، قبر ابراهیم پسر پیغمبر اکرم، قبرهای همسران رسول الله، عزیزانی که مشرف شدن به مدینه رفتن قبرستان بقی رو دیدن، دیگه قبور بسیاری از بزرگان اونجاست و همه اینها بقعه داشته و امروز با خاک یکسانه، قبر همسران پیغمبر رو، قبر عبدالله پدر رسول الله رو که او هم بقعه ای داشت، قبر ام البنین مادر حضرت ابوالفضل رو که او هم دارای بقعه بود، قبر اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام رو و بسیاری از قبور دیگر رو، بقعه هایی که برش بود همه رو ویران کردند و روی قبر این 4 امام یه ذریحی قرار داشت، ذریح فولادی که هنرمندان اصفهانی ساخته بودند و اونجا نصب بود. این ذریح گران قیمت رو هم وهابی ها با خودشون بردند، از جاده را بردند و به غارت بردند. برحال این ماجرای این جنایت عظیمی بود که در 8 شوال سال 1344 هجری قمری، یعنی 90 سال قبل در شهر مدینه رخ داد. اشاره کردیم که خاندان سعود خاندان یهودی الاصلند، اینا رو یادم سالهای قبل عرض کردم خدمتون، یعنی ماجرای وهابیت ریشه از صهیونیسم و یهود میگیره، صورت ظاهر اینها اومدن ادعای اسلام کردن خاندان سعود و الا سر و سرشون با صهیونیسم جهانی همونطور که امروز دیگه خیلی آشکار و پیداست برقرار بوده و همچنان هست. اینها اونچه که به بار آوردند، قبل از اینکه حالا بریم سراغ ریشه های تاریخیش، اونچه به بار آوردند توی دنیای امروز دو تا مصیبت بزرگه. یکی عامل اختلاف و عامل درگیری های شدید تو دنیای اسلام شدن، افتادن به جون مسلمان ها، به جای سربازهای صلیبی که از غرب می آمدند و مسیحی بودند و یهودی بودند احتمالاً و مسلمان ها رو می کشتند، اینها قائم مقام اونها شدند و شروع کردند با توحش مطلق کشت و کشتار بین امت اسلامی و اون وحدت و انسجام بین مسلمان ها را از بین بردن، امنیت در سرزمین های اسلامی را از بین بردن و میبینید که امروز دنیا چه میکنند این سلفیون و تکفیریون و وهابیون، حالا اینا همه اسمای متعددی است که به یک جریان گفته میشه. دیدید همین فیلمی رو که یکی از همین فرماندهان گروه های تکفیری در سوریه، سرباز سوری رو سینش رو با افتخار خودش فیلم برداری کرده بود و گذاشته بود روی اینترنت دیگه، سینه اون سرباز سوری رو با خنجر شکاف قلب و جگرش رو در آورد و شروع کرد به جبیدن و فیلم برداری شد. و خب این همون ماجرای هند جگرخوار رو به خاطر میاره و جنایتی که نسبت به حمزه سید و شهدا روا داشته شد. و این همه کشتارها باز همین چند هفته نمیگذره که باز اون افراد زنده رو روشون بنزین ریختن، خودشون هم فیلم برداری میکنن، میذارن برای اینکه ایجاد رعب بکنن، فیلم ها رو میذارن روی سایت های اینترنتی در دسترس مردم که ببینن. آدم های زنده رو روشون بنزین ریختن، آتش زدن. کجای حقوق بشر توی عالم اینجور فعالیت ها اینجور اقدامات رو تایید میکنه؟ اما شما میبینید اونایی که هنجرشون رو پاره میکنن برای دفاع از حقوق بشر در سازمان های بین المللی، کوچکترین عکس العملی نسبت به اینجور وحشیگری و جنایات از خودشون نشون نمیدن. به هر حال یکی از ضربه هایی که زدن این بود، در واقع از بین بردن امنیت، آرامش، انسجام، اقتدار در داخل سرزمین های اسلامی به نفع دشمنان غربی، به نفع رژیم صهیونیستی. اینها به جای سربازان اسرائیلی سربازهای مسلمان رو میکشن، به جای سربازهای امریکایی و انگلیسی و اروپایی در واقع با قدرت‌های اسلامی دارن میجنگن، قائم مقام اونها. این یه نقشه جریان سلفیگری و تکفیریون. نقش دومش که او هم نقش بسیار خطرناکی است اینه. ببینید عزیزانی که کتاب‌های مستشرقینی که علیه اسلام کتاب نوشتن، کشیش‌های مسیحی زیادی کتاب‌های در رد اسلام نوشتن، کم هم نیست این کتاب‌ها. در کشورهای غربی علیه اسلام کتاب نوشتن، ردیه بر قرآن بر اسلام کتاب متعدد نوشته شده. خب یکی از مهمترین محورهایی که در تمامی این کتاب‌ها برای مخدوش کردن چهره واقعی اسلام و از بین بردن جذابیتش و جلوگیری از مسلمان شدن مردم مسیحی و یهودی توی تمام این کتاب‌ها روش تأکید شده، بحث این است که اسلام دین شمشیره. اسلام دین خشونته، دین منطق نیست، دین محبت نیست، دین انسانیت نیست، دین تبهش است، دین خونریزی است، دینی است که به نیروی شمشیر خودش رو در واقع تحمیل میکنه به مردم. خب این حرفی بود که صدها سال بود توی این کتاب‌هایی که کشیش‌های مسیحی یا خاخام‌های یهودی علیه اسلام می‌نوشتن روش کار شده بود، ولی هیچ مؤیدی بر این بحث پیدا نمی‌شد. جنگ‌های پیغمبر اکرم خیلی روشنه که چی بوده و به هیچ وجه این حرفا مصداق نمیتونست پیدا بکنه. جریان وهابیت آمد این حرف رو مستندش کرد، یعنی این درنده خویی، این وحشیگری، این خونریزی، این جنایت ها و سفاکیت ها، اینها شد در واقع مهر تأییدی بر اون اتهامی که صدها سال بود تو کتاب های مخالفان اسلام به عنوان یکی از اتهامات علیه اسلام نوشته می شود. امروز ببینید چه چهره ای از اسلام تو دنیا مطرح شده. چهره توحش، خونریزی، صفاکیت، ددمنشی، به دادم های وحشی. این تعریفی است که از اسلام و مسلمان ها توی دنیای امروز به یمن خدمات وهابیت به دنیای استعمار در واقع این چهره ترسیم شده در اذهان. به هر حال ماجرای وهابیت ماجرای بسیار خطرناکی است، از بزرگترین خطرهای دنیای اسلام. و همونطور که میدونید به صراحت هم اعلام کردن، گفتن ما با اسرائیل هیچ مشکلی نداریم، ما تا مشکل شرک در داخل سرزمین‌های اسلامی حل نکنیم کوچکترین تعرضی هم به اسرائیل نخواهیم داشت، اسرائیل خیالش راحت راحت باشه. این رسما علمای بزرگشون در واقع فتوا دادن و اعلام کردن و به صراحت هم توی همه تریبوناشون مطرح میکنن. اباطیلی که تو عقاید اینها هست، افکار شرکامیز، حرفای بسیار مستهجن که دیگه من خجالت میکشم برخی از این فتواهای اخیر مفتیان وهابی رو خدمت شما عرض بکنم، همراه با این ترویج و تشویقی که میکنن به خونریزی مریدان خودشون رو، و اینکه اگر کسی بره مثلا با عملیات انتحاری دست غیر وهابیون رو بکشه چقدر مثلا فرصت‌های بهشتی براش فراهم میشه، به این آدم‌های خشک مغز و محروم از هر نوع تفکر آزاد تحت تأثیر این حرف‌ها میان و چنین جنایات عظیمی رو تو گوشه و کنار دنیای اسلام میآفرینن. و اما میخوام یه خود عمیق‌تر این داستان رو بهش یه نگاهی بندازم. این ماجرایی که امروز به نام سلفیگری یا تکفیریون یا وهابیت و امثال اینها تو دنیای اسلام شاهدش هستیم، ریشه های ایدئولوژیکش و ریشه های سیاسیش برمیگرده به قرون اولیه اسلام. من یه صحبتی داشتم هست توی سایت و توی سیدی هایی هم که در اختیارتونه، تحت عنوان اعرابیگری. اون صحبت رو عزیزان با دقت یه بار دیگه گوش کنن. ماجرایی که درست نقطه مقابل تفکر اهل بیت علیهم السلام، یک جریان خشک مغز بی منطق خشن و وحشی. این جریان از زمان رسول الله وجود داره و حضور داره، در زمان خود حیات رسول الله هم وجود داره. شما ریشه های افکار ابن تیمیه رو بعضا توی صحبت هایی که حتی خلیفه دوم به صراحت بیان میکنه میتونید ببینید. یعنی این از اون آبشخور تغذیه شده این اندیشه ها. وقتی که بایی مثل جلوی کعبه و حجر الاسود و شروع میکنه با تندی صحبت کردن که اگه نبود رسول الله مثلا به تو احترام گذاشت و استلام میکرد و میبوسید تو رو، من تو رو پرتت میکردم یه جای دیگه مثلا. یعنی این حالت در واقع بی اعتنائی و بی اعتقادی به مقدسات همراه با اون خشونت‌هایی که باز از خلیفه دوم دیگه خود اهل سنت فراوان نوشتن و نماد و نمودی از همین خوی اعرابیگری و توحشه. خب تو ماجرای کودتای سقیفه این جریان به قدرت رسید و توانست جریان اندیشه و جریان روحیات انسانی و خلقیات در واقع الهی رو خانه نشین بکنه و خودش بر اریکه قدرت بنشه. این جریان که چنین آبشخور فکری رو داره تو زمان عثمان دیگه به صورت صریح‌تر خاندان اموی قدرت رو به دست میگیرن. یادتونه دیگه وقتی عثمان به حکومت رسید ابو سفیان جمع کرد بنی امیه رو و بهشون گفت که دیگه قدرت رو به دست آوردید، حالا مثل یه توپ فوتبال به هم دیگه پاس بدید. هیچ خبری هم از وحی آسمانی و دین الهی وجود نداره، در واقع بازی کردن اینها با قدرت. بنی هاشم به قدرت رو به دست آورده بودن، حالا ما پس گرفتیم ازشون و دیگه نذارید به دست غیر بنی امیه بیفته. خب فرزند ابو سفیان معاویه است، معاویه که امروز به عنوان خال المؤمنین این همه مورد تقدیس و احترام اهل سنته، او رو یکی از کتاب وحی میدونن. خب شما میدانید ابو سفیان و معاویه پسرش از 23 سال دوران رسالت رسول الله 21 سالش رو مشرک بودن و فرماندهی میکردن جنگ های علیه پیغمبر اکرم رو. همین شخصیتی که اینقدر مقدس شده امروز برای اهل سنت. معاویه تا داستان فتح مکه مسلمان نشد، مشرک بود. با پدرش ابو سفیان هر دو مشرک بودن و برنامه ریز و طراح جنگ هایی که علیه پیامبر اکرم به راه مینداختن. تو جریان فتح مکه اونم نه از نظر اعتقادی، به خاطر اینکه دیگه اسلام از نظر سیاسی و نظامی قدرت رو به دست آورده بود، از سر ترس و ناچاری به دروغ اومدن اظهار اسلام کرد، چه ابو سفیان چه پسرش معاویه. و از همون روز که معاویه به قدرت رسید بعد از خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام در میانه های دوران، چون میدونید از زمان ابوبکر معاویه به عنوان فرماندار شامات نصب شد، عمر او رو تثبیتش کرد در سمتش، عثمان هم که آمد همچنان او رو در جایگاه خودش محفوظ نگه داشت. در نتیجه معاویه در شامات اقتدار فوق‌العاده‌ای داشت، سالیان بسیار طولانی چه به عنوان فرماندار قدرت سیاسی اونجا در دستش بود و منابع اقتصادی. اصلا اسلام رو اینها بردن، اسلام شامات اسلام اموی است. اول برادر معاویه فرماندار بود و بعد از اندکی از دنیا رفت و معاویه نصب شد به جای او و سالیان درازی در اون منطقه حکومت میکرد تا اینکه در دوران امیرالمومنین علیه السلام رسما ادعای خود مختاری کرد و حکومت از تعمیر رو نپذیرفت و دیگه شد یک کشور مستقل و قدرت مستقلی و دیگه توطئه ها و فتنه هایی که برپا کرد. این حزب اموی در واقع هدفش نابود کردن اسلام بود از روز اول. از روز اول به صراحت تلاش کردن برای ریشه کردن اسلام، چون ذره اعتقاد به اسلام نداشتن. دیگه این شعری که منصوب به یزید هست رو یادتونه که میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. بنی هاشم با حکومت بازی کردن و الان نه خبری از آسمان آمده نه وحی نازل شده. و به صراحت خلیفه رسول الله امیر المومنین یزید ابن معاویه اینجوری میگه، یعنی ذره اعتقاد به اسلام وجود نداره. از روز اول این حزب تشکیل شد برای اینکه ریشه اسلام رو بخشکانه و اسلام رو نابود کنه. منتها این نکته رو عرض بکنم، این نکته مهمیه که حالا توی تحلیل‌های سیاسی تو انقلابات دنیا به کار میاد. این ببینید، معمولا نیروهای مخالف یک جریان انقلابی اینها اول رو در رو میستن میجنگن که جلوی به نتیجه رسیدن اون انقلاب رو بگیرن، ولی وقتی ناکام شدن و اون انقلاب تونست به قدرت دست پیدا کنه و حاکمیت رو به دست بیاره، اینا دست بر نمیدارن، فقط پوست عوض میکنن، میان به ظاهر میان داخل جامعه انقلابی و خودشون رو انقلابی تر از دیگران هم معرفی میکنن و شروع میکنن از درون در واقع اون نظام رو و اون اقتدار انقلاب رو نابود کردند و پوساندند. این نکته بسیار مهمی است. تو خیلی از انقلابات دنیا شما میتونید این ماجرا رو به روشنی ببینید، رنگ عوض کردن باطل و در جامعه حق در جمع اهل حق نفوذ کردن و به تدریج میدان رو به دست گرفتن، قدرت رو تصاحب کردن با نام و قیافه حق، با نام و قیافه اسلام، با نام و قیافه عدالت، با نام و قیافه ارزش‌های انسانی، ولی دوباره همون ارزش‌های دوران قبل از انقلاب رو احیا کردن و همون ظلم و تبعیض و فساد و بیدینی و انحراف رو مستقر کردن تو جامعه و ترویج کردن. این تعبیری که قرآن کریم به کار برده راجب جاهلیت تعبیر ظریفی است، جاهلیت الاولا. ببینید جاهلیت الاولا در برابر جاهلیت الاخراست دیگه. اگه جاهلیت یه دونه بیشتر نبود دیگه جاهلیت اولا، جاهلیت نخستین معنی نداشت. قرآن بگه جاهلیت نخستینی که میگه، معنیش اینه که یه جاهلیت پسینی هم وجود خواهد داشت. یعنی همون جاهلیت جامعه عوض میکنه، میاد به اسم اسلام حکومت رو به دست میگیره، میشه رهبر انقلاب، میشه نمیدونم فرمانده ارتش، میشه نمیدونم وزیر، وکیل، قاضی، هر چیز دیگه. حالا بود این تعابیر رو البته راجع به نظام‌های جدید ما داریم به کار می‌بریم، منتها این یه بحث کلی تاریخی است عرض می‌کنم. میان نفوذ می‌کنن، مواضع قدرت رو می‌گیرن و اون جاهلیت گذشته رو با لباس اسلام احیا می‌کنن. این میشه جاهلیت اخرى، جاهلیت دوم، جاهلیت دیگر در برابر جاهلیت نخستین. و این ماجرا تو طبیعت هم شما میبینید دیگه، معمولا میکروب ها دیدید یا ویروس ها دیدید دیگه، اینها وقتی که با آنتیبیوتیک ها یا ترکیبات دارویی به جنگ شما میپردازید، اینا چیکار میکنن؟ اینا کم کم رنگ عوض میکنن. در واقع این ویروس با یک تغییری که در خودش میده تو طبیعت، دیگه اون آسیب پذیریش رو در برابر این از بین میبره، در برابر این آنتیبیوتیک یا در برابر این حالا هر دارویی که هست، و مقاوم میشه، دیگه اون دارو رو این اثر نمیکنه. یعنی رنگ عوض میکنه. این یه ماجرایش تو کل در واقع طبیعت هم شما میتونید ببینید، توی حیات گیاهان، تو حیوانات، اینا قشنگ میشه دید که چجوری خودشون رو با شرایط تطبیق میدن. همون خلق و خو هست اما با شرایط جدید خودش رو تطبیق داده و ظاهر جدیدی برای خودش ساخته. این یه ماجرای کلی که حالا عرض کردم تو تمام انقلابات دنیا رد پایی از این جریان رو خوب میشه پیدا کرد. تأمل بکنید تو انقلاب‌های بزرگی که توی این صده‌های اخیر تو دنیا، چه تو غرب چه تو شرق اتفاق افتاده، مصادیق این بحثی رو که عرض کردم میتونید پیدا کنید. حالا این بحث کلی رو دارم عرض میکنم به خاطر اینکه مصداقش رو تو جریان بنی امیه خدمتتون عرض کنم. بنی امیه اومد از همین ترفند استفاده کرد، به ظاهر دای اسلام کرد، اومد نفوذ کرد، شد جز نزدیکان حکام و صاحبان قدرت در جامعه اسلامی و کم کم شد آلترناتیو اونها و به تدریج قدرت رو خودش تصاحب کرد و به حکومت رسید و به اقتدار رسید و شروع کرد به در واقع نابود کردن اسلام به اسم اسلام، نابود کردن قرآن به اسم قرآن. این کاری بود که بنی امیه شروع کردن. در واقع حزب اموی روبروی امیرالمؤمنین نایستاده، روبروی پیغمبر ایستاده، روبروی اسلام ایستاده، روبروی قرآن ایستاده و هدفش نابود کردن اسلام از بن و از پایه. یه مستشرق بلژیکیه، شاید نزدیک 115 تا 120 تا کتاب علیه در رد اسلام نوشته این پدر لابینز. او یه تعبیر عجیبی داره، توی یکی از کتاباش می نویسه که ای کاش ما یه عکسی از معاویه می داشتیم، تا از روی اون عکس یه مجسمه ای از معاویه می ساختیم و اون مجسمه رو تو سوربن پاریس نصب می کردیم و هر یک شنبه رؤسای مسیحیت می اومدن در برابر این مجسمه و تعظیم می کردن، به خاطر اینکه اگر معاویه نبود اسلام تمام دنیا رو گرفته بود. ببینید این رو یک کشیش مسیحی مستشرقی که کتاب‌های فراوانی علیه اسلام، بیش از 100 کتاب نوشته علیه اسلام، داره میگه روزهای یکشنبه همه بزرگان مسیحیت، رؤسای مسیحیت می اومدن جلوی مجسمه معاویه تعظیم میکردن، به خاطر اینکه اگر معاویه نبود جلوی پیشرفت خط امیرالمومنین رو هیچ نیرویی نمیتونست بگیره و امروز تمام دنیا مسلمون بود و اسمی از مسیحیت باقی نبود. اسلام همه دنیا رو پر کرده بود. کسی که مسیر پیشرفت اسلام رو سد کرد و نگذاشت اسلام به همه جهان برسه و امیرالمومنین رو درگیر کرد، مشغول کرد، نذاشت اهداف و برنامه‌هایی رو که داره به اجرا بگذاره، معاویه ابن ابی سفیان بود. دقت می‌کنید حزب اموی چنین کار مخوف و خطرناکی رو در برنامه‌اش داشت و عملا هم موفق شد، جلوی پیشرفت اسلام رو، جلوی اینکه اسلام حقیقی ترویج بشه رو گرفت و از همون روز هم همین خشونت ها در واقع تو جریان یاران معاویه بود. حمله کردن به آدم های بی دفاع، ماجرای اون سخنرانی امیرالمومنین تو نهج البلاغه هستی که وقتی که همین سربازهای معاویه حمله کرده بودن به شهر مرزی و زنهای مسیحی رو مورد حمله قرار داده بودن و خلخال از پای یک زن مسیحی رو بوده بودن که امیرالمومنین توی کوفه بالای منبر رفتن و فرمودن اگر یک مسلمان با شنیدن این خبر دق کنه از قصه جای ملامت نداره، که به یک فردی که در پناه بلا مسلمان نبوده ولی جزء شهروندان جامعه اسلامی بوده چنین تعرضی شده و کسی نبوده دفاع کنه. بنابراین اینجوری باید نگاه کرد، یعنی این جریان یه جریان پیوسته است. اونچه که شما امروز توی جاهایی مثل سوریه، مثل عراق، مثل جاهای مختلف دنیای اسلام میبینید تکرار همون صحنه‌های جنگ احد و سینه شکافتن‌های حمزه، خب اون در واقع همسر امین ابو سفیانه، مادر بنی امیه است، هند جگرخوار، و همون جریان امروز هم داره تکرار میشه، همون قصاوت، همون خشونت، همون خشک مغزی، همون بیمنطقی، همون دوری از کوچکترین عواطف انسانی و ارزش‌های اخلاقی که هم حیثیتی برای اسلام نمیگذاره در بین غیر مسلمان ها و هم امنیت و آرامش و اتحاد و انسجام و اقتداری در جهان اسلام باقی نمیگذاره با این فتنه انگیزی ها و چنین آسیب های بزرگی به دنیای اسلام وارد میکنه. به حال امیدواریم خدای متعال این فتنه سلفیگری و وهابیت رو که شاید اصلا جانمایه ماجرای صوفیانی در قصر ظهور همینه، همین جریان وهابیت و تکفیری، چون روایات قصر ظهور هم شما بخونید در واقع یاران صوفیانی که رو در روی امام اسعد با اونا فدا هستن دقیقا همین روحیات تکفیریون و سلفی ها رو دارن و اصلا اسمش هم هست صوفیانی دیگه، یعنی از بنی امیه است، صوفیانی هم که در آخر زمان روبروی امام اسعد و فدا میسته و البته امام اسعد او رو از پا در میارند و نابودش میکنند. به هر حال امیدواریم که خدای متعال این فتنه رو سرکوب بکنه با لطف خودش و دنیای اسلام رو، چه جهان تشیع رو و چه دنیای اهل تسنن رو، از این فتنه بزرگ نجات بده انشاءالله. خب یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.